بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام استقلال قاضی است، به این معنا که قضاوت باید بدون ملاحظه افراد و خارج از نفوذ قدرت‌ها و بخش‌های دیگر حکومت صورت بگیره. اشاره کردیم که این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو جا، اصل 57 و اصل 156 مطرح شده و گفتیم که اون چه از تاریخ قضاوت‌ها در اسلام به دست میاد که جناب آقای محقق به اون اشاره کرده بودن این بوده که قضات علارغم این که منصوب بودن از جانب حاکم، ولیکن تحت تأثیر حکومت‌ها در بسیاری موارد یا درقل در بعضی از موارد مهم قضاوتی انجام ندادن. بعد به یک مسئله اشاره کردیم که بعضی از دوستان فرموده بودند که استقلال قاضی به این معناست که حتی از ناحیه حاکم هم منصوب نباشه الا حاکم معصوم. اون جلسه عرض کردم اگر ما بپذیریم که نسب قاضی از سوی حاکم منافات با استقلال قاضی داره، حتی نسب معصوم هم منافات خواهد داشت. و این که شما بفرمایید این معصوم، حاکمان دیگه معصوم نیستن، باید توجه داشته باشید که حاکم معصومه، علی ابن ابی طالب معصومه، شریحی که علی علیه السلام نسب کرده که معصوم نیست. اونی که قرار تحت تأثیر قرار نگیره قاضیه، قاضی که معصوم نیست. اونی که معصومه اون حاکمه. بنابراین این که حاکم معصوم باشه یا غیر معصوم تأثیری نداره وقتی قاضی غیر معصومه. پس اصل این فکر به نظر من اشتباهه، اصل استدلال غلطه که استقلال قاضی به این معناست که توسط حکومت منصوب نباشه. پس یعنی قاضی که از ناحیه حاکم منصوب میشه این دیگه مستقل نیست. اگه این حرف رو ما بپذیریم، باید بپذیریم قضات زمان علی ابن ابی طالب هم مستقل نبودن. آقا علی علیه السلام معصوم، به علیشون معصوم بود، قضاتش که نبودن. به قول آقای جوادی آملی حفظه الله، یه وقتی به این مناسبت میفرمود منصوبان علی ابن ابی طالب یا آدمهای متدین بی ارزه بودند یا آدمهای بی دین با ارزه. آدم درست حسابی توشون نبود به اون معنا، بعدشون برای هر دوتاش هم مثال میزد. حالا من واردش نمیخوام بشم. خب این دلیل نمیشه علی ابن ابی طالب معصومه. منصوبینی که از ناحیه ایشون به انواع مشاغل و مناسب نصب شدن که معصوم نبودن که. بعد عرض کردیم این استدلالی هم که ایشون کردن مثلا به روایت مقبوله عمر ابن حنظله که بله این صحیحه هست، ما هم قبول داریم و توضیح دادم که ما سندش رو در کتاب قضاوت و قاضی هم بحث کردیم، گفتیم معتبره، ولیکن اونجا یک نکته ای رو غفلت کردیم و اون این نکته بود که اون جلسه اشاره کردم که اون محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل نمی کنه. اون محمد ابن حسن ابن صفاره، این یه تصحیفه، یک اشتباهی که در نسخه ها در بعضی جاها داره محمد ابن حسن و اون درسته. به هر حال این روایت که امام صادق فرمود فإنی قد جعلته علیکم حاکما، ما اینو قبول داریم. این روایت ما توضیح دادیم در کتاب قضاوت و قاضی، کتاب مال خیلی سال قبله، فارسی و عربیش هم منتشر شده. تو اون کتاب که شاید مال 20 سال بیشتر قبله توضیح دادیم. که از این روایت، حالا روایت های دیگر هم ما قبول داریم، مثل مشهوره ابی خدیجه، حتی توقیع شریف رو هم ما قبول کردیم، از این روایت و امثالش استفاده میشه که یکی از مناسبی که فقهای جامع و شرائط در زمان غیبت دارن منصب قضاه. اما از این روایت این استفاده غلطه که ما بگیم چون فقیه جامع و شرائط منصب قضا داره و از اون طرف منصب ولایت داره، پس اگه یه فقیهی به ولایت منصوب شد به هر شکلی، حالا ما قائلیم به نسب عام که ما قائلیم، یا قائل باشیم به انتخاب که بعضی ها قائلن، در هر حال وقتی یک فقیهی ولایت رو بر عهده گرفت، بعد ما بگیم حالا این فقیه ولایت رو بر عهده گرفته، یه فقیه یا فقهای دیگه اونام هر کدوم یه دکت القضا بزنن، این یه دکت القضا بزنه، دکت القضا فلان مرجع، اون دکت القضا فلان مرجع، اون دکت القضا فلان مرجع. بعد وقت مثلا 20 تا 30 تا مثلا مرجع داریم، یا حالا 10 تا 15 تا هر تعدادی داریم، هر کدومشون یه دونه دکت القضا بزنن، اونجا مشغول قضاوت بشن. عرض کردیم این با یک نکته ای که در مباحث قضایی توضیح دادیم تحت عنوان وحدت رویه قضایی منافات داره. باید سیستم قضایی در یک کشور یک شکل قضاوت داشته باشه. نمیشه به این محکمه مراجعه کنی یه جوری قضاوت کنه، به اون یکی مراجعه کنی یه جوری دیگه، چون فتواشون مثلا با هم فرق داره. بنابراین ما عرض کردیم در حکومت اسلامی، حالا چه حکومت معصوم علیه السلام، چه حکومت فقیه جامع و شرائط با شرائطش، قضاوت باید بر اساس قانون صورت بگیره. قانون باید مرجع قضایی رو تعیین کنه و مانع تنوع و تشتت بشه. عرض کردیم این یک اشکالی است در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره که اونجا ارجاع داده به رأی مشهور و اگر نشد به رأی فقهای قابل تقلید، که این باعث تشتت در سیستم قضایی میشه و این از نظر موازین قضا درست نیست. باید قضا در کشور به یک روال باشه، اون روال رو باید قانون تعیین کنه. حالا این روال میتونه فتوای یک مرجع خاص باشه، مثلا رهبر یا هر کسی که رهبر تعیین کنه، یا فتوای چند تا مرجع که مثلا اون جایی که اکثریتشون نظرشون هست باشه، یا یه قانون موضوعه باشه، وضع شده باشه. به هر حال باید بر اساس یک روال خاص این قضاوت صورت بگیره. نتیجه، تا اینجا گفتیم ما استقلال قاضی رو قبول داریم، اما استقلال اقتضا نمی کنه که قاضی از ناحیه حاکم نسب نشده باشه. منصوب بودن قاضی از ناحیه حاکم منافاتی با استقلال قاضی نداره. یه مطلب دیگری که باز بعضی از عزیزان فرمودن که شاید تحت تأثیر بعضی از کلماتی که بعضی از فقهای قبلی گفتن اینه، امروز بحث امروز اینو دقت کنیم، تو آداب القضا یک چیزی به عنوان مکروهات قاضی مطرحه. فقهای ما مسئله قضا رو، من در بک کتاب القضا گفتم، مسئله قضا رو یه جور خاصی مطرح کردن، انگار مثلا این قاضی یه فرده که یه سری وظایف شخصی داره، خیلی شخصی باش برخورد شده موضوع. مثلا گفتن یه سری مستحبات داره که مثلا با دو طرف دعوا به یک شکل برخورد کنه، یه جور نگاه کنه، یه جور خطاب کنه، که ما از اون استفاده کردیم، اون قاعده عدالت اثباتی رو، که گفتیم این فراتر از این حرف هاست، از فرمایش علی ابن ابی طالب استفاده میشه. حالا یه سری چیزا به عنوان مکروهات گفتن. یکی از مکروهاتی که گفتن چیه؟ اینه که در شرایع جناب محقق آورده، ما حالا عبارت چرته متعدده، من این تیکه رو جدا کردم برای همین چند تا نقطه گذاشتم، ول آداب المکروهه چند تاست، من اونا رو نمیخوام بگم، این یه دونه گفته است جناب محقق، قاضی مکروه ان یتولل البیع او الشراء لنفسه، خودش برای خودش خرید و فروش انجام بده. قاضی بره در دکون نون بخره مکروهه، گوشت بخره مکروهه، سبزی بخره مکروهه، بره نمیدونم خونش رو بفروشه مکروهه، ماشینش رو بفروشه مکروهه. این جزء آداب مکروهه. حالا دلیلش رو میگیم. اون وقت بعضی ها گفتن این از ادله استقلال قاضیه. چطور؟ گفتم ببینید این که اینجا گفتن که آقا شما نرو خرید و فروش بکن، برای این که اگه قاضی وارد خرید و فروش بشه چه بسا چون یکی بهش جنس و ارزون فروخته مثلا تو قضاوت به نفع اون حکم کنه، یا یکی بهش گرون فروخته تو قضاوت بگم حالت جا بیارم حالا اینجا بر علیهش حکم کنه. این نکته. اما دلیل این کیه؟ فرمایش محقق رو شهید ثانی رضوان الله علیه ادلهشو گفته. تقریبا من نگاه کردم بعدی ها که حالا میارم همه این فرمایش شهید ثانی رو تقریبا تکرار کردن. من قبلا بارها عرض کردم شهید ثانی تو مسالک الافهام که در واقع شرح شرایع الاسلام هست، به یه معنایی شرح شرایع جناب محققه، خب شرایع رو شرح کرده و جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه تمام مسالک رو خونده و تمام هر مسئلهی به نظر من اول از همه مسالک نگاه میکرده، بعد اگه یه چیزی جای دیگه یه کسی گفته بوده احیانا اضافه میکرده، ولی عمدتاً مسالک رو دیده. اینجا هم که اصلا عیناً مطلب مسالکه، یعنی جواهر عیناً مطلب مسالکه، کشف اللسام هم فاضل هندی تقریبا عین مطلب مسالکه. حالا اما مسالک ایشون فرموده آقا این که محقق گفتش این که قاضی متولی بی بشه و شراء لنفس مکروهه، دلیلش اینه. یک، یه روایتی از پیغمبر، این تو منابع شیعی ظاهرن نیست مگر در منابعی که احیانا از اهل سنت نقل کردن، یعنی توی منابع روایی شیعی ظاهرن نیست، یه روایتی نقل کردن اهل سنت، ما عدل والن اتجر فی رعیتهی ابدا. این ابدا قید ما عدل است. ما عدل ابدا، هرگز عدالت نمی کند چی؟ والی که اتجر فی رعیته، در رعیت خودش تجارت کنه. خب این روایت توجه دارید مربوط به کیه؟ والی، حاکمه، نه مربوطه به قاضی. لابد اینا مثلا از باب تنقیح منات گفتن خب اگه والی اینطوریه پس قاضی. ولی جناب محقق، جناب شهید ثانی رضوان الله علیه یه جوری میگه انگار این روایت مربوط به قاضیه، در حالی که این روایت اصلا مربوط به قاضی نیست، این مربوط به والیه. قصد کردم اگه از باب تنقیح منات. بعد توضیح میده، دلیل دیگه، حالا توضیح نیست، دلیل دیگه، دلیل دیگه ای که جناب محق شهید ثانی میاره اینه، میگه چه بسا اون فروشنده یا خریدار از قاضی، اونی که با طرف معامله با قاضی، محابات بکنه. محابات که من دیدم کسی تفسیرش رو نگفته، همه فقط از کنارش رد شدم، تفسیرش معروفه به جز آیه عاشق جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما، ایشون اونجای محابات رو توضیح داده. این تفسیری که ایشون گفته همون تفسیری که همه قبول دارن. محابات اینه که یه نفر یه جنسی رو خیلی گرون بخره یا خیلی ارزون بفروشه، به این میگن بیع محاباتی. که بیع محاباتی در مباحث فقهی گفته میشه معامله محاباتی کلن اقلائیان باطله، یه چیزی خیلی ارزون آدم بده این میگن باطله، یه چیزی رو خیلی گرون بخره اینم میگن باطله، میگن این بیع محاباتی، این اقلائیان باطله. بعد یه بحثی داریم که من به مناسبت چند بار گفتم لابلای بحثای مختلف که آیا هرچی اقلائیان باطله شرعنم باطله یا نه. بعضی ها میگن نه، ادله شرعی مطلق شامل معاملات باطل اقلائی هم میشه. ما میگیم نه، ادله شرعی مقید به ارتکازات اقلاست، ارتکاز اقلا اینه که این معامله باطله، پس ادله شرعی شامل این نمیشه، بنابراین بیع محاباتی از نظر ما باطله. بعد دلیل دیگری که جناب شهید ثانی ذکر میکنه همینه، میگه چه بسا اون طرف معامله قاضی خیلی ازش ارزون بهش ارزون بفروشه یا خیلی ازش گرون یه چیزی رو بخره، دیگه این قاضی قلبش به سمت او بره بعدن موقع معامله. مثل اون بنده خدایی که آمد پژوی قدیمی اون بنده خدا رو اون زمان یه پژوی 504 داشت، احمدی نژاد، به مزایده گذاشت، یه نفر اومد 2 میلیارد اون زمان 2 میلیارد اینو خرید، چون اون زمان به الان فکر کنم بالای 200 میلیارد قیمتش ارزش بشه بذاری امروز، که خب این از این معاملات واضح مهاباتی بود که اون موقع مثلا اون پژو 2-3 میلیون بیشتر نمیارزی، 1000 برابر قیمت خرید. خب که برای این که لابد همین که مثلا جلب محبت بود کار نداریم، مقصودم این نوع معاملات مهاباتی. آره این بود معاملات مهاباتیه به هر حال. بعد آره اون موقع گفتن که این شخصی نیست، آره گفتن این مال شخصی نیست، برای همین کمک، بعد اون آقا هم مواد پول داد و خرید. کار نداریم، حالا داستانش کار نداریم، میخوام بگم به عنوان مثال دیگه. بله بعد جناب شهید ثانی میگه که این مسئله اختصاص به بیع و شراء هم نداره، تعبیر محقق اینه که ان یتولل البیع و شراء لنفسه. جناب شهید ثانی میگه نه، ولا یختص هذا الحكم بالبیع و شراء بل الاجاره و الاستیجار و سایر المعاملات فی معناهما. هر معامله، اصلا قاضی هیچ معامله خودش نباید بکنه. بعد چیکار باید بکنه؟ ایشون توضیح میده و سبیله فی ما یحتاج الیه من بیع و شراء. خب قاضی بدبختی بیچاره به چیزی بخره بفروشه اجاره کنه، اونم مثل آدم های دیگه نیاز داره، چیکار کنه؟ حالا شما میگین مکروه، خب چیکار کنه؟ جناب شهید ثانی فهم خب وکیل بگیره، دلیلی روشی هم که پیشنهاد میکنه میگه وکیل بگیره. بعد میگه وکیلش هم یه جوری باشه که کسی نفهمه این وکیل قاضی ها، اگه فهمیدن این وکیله رو عزل کنه یه وکیل دیگه بگیره، یه وکیل ناشناخته بگیره. حالا یه روایتی هم هست معید این، حالا میخونم. جناب کاشف اللسام همون مطالب شهید ثانی رو فرموده، یه دونه روایت اضافه کرده به روایتی که اون شهید ثانی آورد. شهید ثانی این روایت رو آورد، ما عدل والن اتجر فی رعیته ابدا، که عرض کردم این از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در منابع سنی نقل شده. یه روایت دیگه هم جناب کاشف اللسام فاضل هندی اضافه کرده، که البته میدونید فاضل هندی که ما میگیم فاضل هندی اصفهانی ها، بله اینو من قبلا هم عرض کردم، این به خاطر اینکه هند رفته بوده بهش گفتن فاضل هندی، معروفه با فاضل هندی ها، ولی ایشون اصالتا اصفهانی ها. اینم برای دوستان اصفهانی که درس فعلا تشریف نمیارن. بله توی روایت داره که لعنتو امامن یتجر فی رعیته. یه روایت دیگه نقل میکنه که مثلا پیغمبر فرموده باشن من لعن میکنم اون امامی رو که در رعیت خودش تجارت کنه. باز این امام داره، امام باز ناظر به رهبر، ناظر به حاکم، همچنان که اون والی هم همینطوره. هیچ کدوم این دو روایت مربوط به قاضی نیست. بعد همون استدلالای مرحوم شهید ثانی رو میگه. بعد یه روایتی نقل میکنه از جناب علی ابن ابی طالب که اینو در مناقب خوارزمی آورده، که علی ابن ابی طالب رفت به سوق الکرابیس، یعنی بازار کرباس فروشان، یعنی پارچه فروشان، کرباس یه نوع پارچه پنبهیه. فقال، حضرت فرمودن به یه دونه از این فروشنده، یا شیخ احسن بیعی فی قمیص به 3 دراهم. گفت با ما خوب معامله کن، یه پیرهن به ما بده 3 درهم. فروشنده شناخت حضرتو، فلما عرفه، فروشنده که شناخت حضرت، گفت نمیخرم از تو، لم یشتر منه شیئا، ازش نخرید. ثم عطا آخر رفت سراغ یکی دیگه، علی ابن ابی طالب. فلم ما عرفه لم یشتر منه شیئا، باز از اینم حضرت نخند. یه جوونه که تازه به دورون رسیده ای تو بازار بود که هیچ کی نمیشناخت. فعطا غلاما حدثا فاشترا منه قمیصا به 3 دراهم، که به 3 درهم از او خرید، که این نمیشناخت دیگه علی ابن ابی طالب بود. این روایت هم آورده جناب کاشف اللسان. باز ببینید علی ابن ابی طالب در موضع حاکمه، درست قضاوت هم میکرد ولی در موضع حاکمه، یعنی این روایت و اون دو تا روایت که از پیغمبر نقل شده همه مربوط به حاکمه، حالا با قطع نظر از سندش و اینا. این روایت حضرت وقتی رفت به بازار، یه اونجایی که میدید میشناسنش نخرید، رفت یه جایی که خلاصه نشناسنش. این روایت اینو میگه. بله علی ابن ابی طالب قضاوت هم میکرده، ولیکن این روایات اولا ناظر به والی هست. مگر عرض کردم از باب تنقیح منات بگی خب والی با قاضی از این جهت فرق نداره که اگر معامله بکنن، چه بسا مثلا قدرت والی یا موقعیت قاضی باعث بشه اون طرف یه جور دیگه باش معامله کنه، ولی موضع قضا نیست هیچ کنومشون. صاحب جواهرم تقریبا همین مطالب کاشف اللسان رو تکرار کرده، همون مطالب به اصطلاح شهید ثانی و کاشف اللسان. مرحوم آقای تبریزی مطالب صاحب جواهر رو نقل کرده، حالا احتمالا جای دیگریشون مراجعه خیلی نکرده، همین روایات رو اشاره میکنه. بعد این روایات رو و این ادله رو که اشاره میکنه، یه بحثی کردن اینا، اینم بگم بیه. یه بحثی کردن اینا که بعضی ها گفتن اونی که مکروهه اینی که قاضی وسط مجلس قضا خرید و فروش کنه، اینم گفتن. حالا بعضی ها مثل صاحب جواهر تصریح کردن که چه وسط مجلس قضا چه بیرون، ولی بعضی ها گفتن وسط مجلس قضا. بعد یه استدلالی که کردن گفتن آقا وسط مجلس قضا قاضی بخواد خرید و فروش کنه حواسش پرت میشه، اون موقع درست نمیتونه قضاوت بکنه، دقتش در قضا کم میشه. که این حرف درستی؟ مثلا فرض کنید یه قاضی وسط مجلس قضا تو بازار بورس داره تو موبایلش نگاه میکنه ببینه کدوم سهام بالا میره بخره بفروشه، داره معامله میکنه، خب این قاضی معلوم حواسش پرت میشه. بعد شما اون بحثا که ممکنه فروشنده خیلی ارزون بهش بفروشه برای خاطر اینکه این قاضی دلشو به دست بیاره، یا خریدار خیلی گرون بخره چون قاضی دلشو به دست بیاره. بعد از اینکه آقای تبریزی این ادله رو نقل میکنه، همینایی که الان اشاره کردم، عقول ایشون میگه این حرفایی که زده چیزی که بشه بهش اعتماد کرد و بر اساس اون بشه فتوا داد که بیع و شراء لنفسه برای قاضی مکروهه پیدا نمیشه، چون این ادله عرض کردم روایاتش که سند اونطوری نداره، اینا روایاتیه که تو مصادر سنی اونم مصادر درجه 3 و 4، نه تو صحاح نیامده این روایات ها، یه مناقب مثلا خوارزمی نمیدونم چی چیز سنن بیهقی نمیدونم جامع صغیر سیوطی مغنی ابن قدامه، اینا منابع دست چندم هم، اینا هیچ کدامشون صحاح نیستن که مثلا بگیم توی کتاب مهم اهل سنت اومده باشه، نیست. حالا تازه اون کتاب های مهم هم خب ما از نظر سندی بررسی میکنیم، ما البته اشکالی نمیبینیم که راوی سنی باشه، اگر ثقه باشه قبول میکنیم، ولی کن اونا هم سندن بررسی میکنیم. به هر حال آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن درست فرمودن تو این ادله که یه دلیل معتنابهی که بشه ازش نتیجه گرفت، آقا خرید و فروش برای قاضی که خودش بخره بفروشه مکروهه، یعنی موضوعیت داشته باشه خرید و فروش کراهتش، ما دلیلی پیدا نمیکنیم. بعد ما میدونیم قائل به تسامح در ادله سنن نیستیم، نمیگه آقا با یه روایت ضعیف میشه فتوای به تا کراهت داد، با یه روایت ضعیف میشه فتوای به استحباب داد، نه، برای فتوای به استحباب یا کراهت باید روایت معتبر باشه. بعد یه نکته ای را آقای تبریزی فرمودن، فرمودن اونی که ممنوعه میل القاضی الى احد الخصمین للحکم له، اونی که ممنوعه اینه که قاضی به یه طرف دعوا تمایل داشته باشه، این ممنوعه. یه طرف خاص قش کنه، این ممنوعه. این ربطی به خرید و فروش و اینا نداره. بله، هر عاملی که باعث میل قاضی بشه اون به یه معنای ممنوع، ولی اونی که موضوعه اینه، میل قاضی به یه طرف دعوا، این ممنوعه. دقت کنید، این مسئله که قاضی باید بی‌طرفانه قضاوت کنه، غیر از مسئله استقلال قاضیه ها، غیر مسئله، مثلا قاضی مستقله ولی به یه طرفی خودش میل داره، این کسی زوری بالا سرش نیست، خودش به یه طرف میل داره. بعد یه شاهدی ذکر میکنه جناب آقای تبریزی رضوان الله علیه، صحیحه ابی حمزه سومالی که من قبلا خوندم، میخونمش الان دوباره انشالله. بعد یه نکته هم میگه، حالا من اون صحیحه رو بعد میخونم، یه نکته همشون میگه، میگه آقا اگر یه کسی بیاد یه چیز ارزونی رو از قاضی خیلی گرون بخره، یه چیز گرونی رو به قاضی خیلی ارزون بفروشه برای اینکه دل قاضی رو به دست بیاره و قاضی به نفعش حکم کنه، ایشون فرمودن درستم هست، فرمودن این داخل در موضوع رشوه میشه، چون میدونید رشوه اصلا اون مورد خاص در ادله شرعی در بحث رشوه موضوع قضاست، اصلا جاهای دیگه نیست، اصلش در قضاست. فقط ما که در جای دیگه سرایت بیدیم از باب توسعه است، از باب تنقیح مناته، و الا موردش رشوه در قضاست که یک کسی یه پولی به قاضی بده که قاضی به نفع او حکم کنه، به میگن رشوه. الراشی و المرتشی کلاهما فنار، همونی که رشوه میده، همونی که میگیره، هر دو با هم تو آتشن طبق این روایت، یعنی حرامه. جناب آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن درستم فرمودن، فرمودن خب از مصادیق رشوه میشه. حالا رشوه یه وقت اینه که یارو میاد پول مستقیم میذاره تو پاکت میده به دست قاضی، یه وقت این که نه، یه خونه 10 میلیاردی رو به قاضی میگه آقا بیا من 10 میلیون به تو میفروشمش، مثل بعضی از مواردی که نقل میشه، البته ما نمیدونیم درست یا نه، میاد 10 میلیون به قاضی میفروشه که خب اینم ایشون میفهمون مصداق رشوه است. درسته پول ظاهرا نداده، ظاهرا خرید و فروش کرده، ولی در واقع این یک کالای 10 میلیاردی رو 10 میلیون به این فروخته، بعد می‌خواسته اینو یه پولی بهش بده دیگه. یا مثلا یه چیزی که قاضی داره 10 میلیون میارزه، اون یارو میگه 10 میلیارد ازت می‌خرم، ظاهرش خرید و فروشه ولی در واقع رشوه است. مثل اینکه یه وقتی رهبری به یه کسی فرموده بودن که آقا این چی بود، یه پول گنده‌ای، ایشون فهمیده وجوهات بود. بعد آقای رهبری فرموده بودن که اینجوری معمولا وجوهات نمیدن، ما یه عبره داریم وجوهات نگیریم، کسی اینجوری وجوهات نمیده. حالا بالازه به اسم وجوهات و به اسم کمک به مؤسسه آقای قاضی و به اسم نمیدونم اینا رشمه میشم، درست یارم. حالا اما اون صحیحه ابو حمزه سومالی را من بگم که حسن ختام این داستان. ببینید قبل از اینکه اینو بگم، موضوع استقلال قاضی ربطی به مسئله عدم تولی بیع و شرا نداره. نهایتا عدم تولی بیع و شرا که ما دلیلی هم بر کراهتش نداریم، ما اینجور موارد هم اگر بخوام توی رساله بنویسیم نمی‌نویسیم مکروه هست، مثل بعضی از آیین مراجع معاصر می نویسیم خوب نیست، بد است، در شأنش نیست، از اینجور تعابیر، یعنی فتوای به کراهت شرعی نمیدیم. به هر حال این ربطی به موضوع استقلال نداره، همونطور که جناب آقای تبریزی رضوان الله علیه فرمودن، این برمیگرده به اینکه قاضی باید بی‌طرف باشه، بی‌طرفی قاضی غیر از استقلاله، اینا دو تا موضوع متفاوتن. اما اون داستان صحیحه ابو حمزه سومالی که از امام باقر علیه السلام نقل شده اینه، اینو قبلا هم خوندم براتون، که در حضرت میفرمان در بنی اسرائیل یه قاضی بود و کان یقضی بالحق فیهم، امام باقر میفرمان این قاضی به حق قضاوت میکرد. یعنی قاضی خوبی بود، از اون قاضیای کمیاب و نادری بود اون زمان، الان که الحمدلله زیاده. فلما ما حضر الموت، یه وقتی این مرگ بهش رسید، موقع مرگش شد، به زنش گفت من وقتی مردم فقسلینی و کفنینی و زعینی علا سریری و قطی وجهی، گفت منو غسل بده، کفن کن، بذارش روی تخت، منو یه پارچه ای هم بکش رو من. چی نگاه نکن زیرشو، یه وقت یه چیز بدی میبینی. خب زنها نمیتونن خودشونو کنترل کنن. فلما مات فعلت ذلک، زنه همین کارو کرد. ثم مکث به ذلک حینا، یه مدتی خب نگاه نکرد، بعد گفت ببینیم چیه اون زیر. این گفت نگاه نکن، خلاصه الانسان حریص علی ما منع. رفت پارچه رو از رو صورت این برداشت، یه دفعه دید یه کرمی داره بینی اینو میخوره همینطوری، خیلی حالش بد شد. ففزعت من ذلک، یعنی یه نعره کشید، یعنی خیلی منقلب شد. بعد شب شد، وقتی شب شد قاضی آمد به خواب زنش، زنها خوابم زیاد میبینه که همشون نیاز به یک معبر دارن، اصلا یه معبر و نساء نیازه در جامعه همیشه، خدا رحمت کنه. یه کفاشی بود همین توی کوچه آستسان، آره اینجا کوچه، آره همیشه یه لشکر از خانوما جلوی مغازه کوچیکی هم داشت که از صف بکشن ایشو خواب تعبیر میکرد. مرد بسیار خوبی بود، من از نزدیک میشناختمش، بسیار نمیدونم بیا حالا تعبیر میکرد، نه تعبیر میکرد حالا، آره حالا اینم از مراجعه کنندگان شما بوده، اینم تو صف با میستاده خوابم نداره، ولی ایشون میرفت صف مردونه با میستاده. بعد
خانوما بیشتر بایستاده بودن مساعده بگیرن و
خلاصه وقتی شب شد این زن خواب دید این قاضی رو، قاضی بهش گفت افزعک ما رأیت، اینی که دیدی تو رو به فزع انداخت، نالت رو در آورد. گفت بله عجب. بعد قاضی گفت داستان اینه، گفت حالا ببین اینی که تو دیدی، که یه ظاهری دیدی، یه کرمی داشت بینی ما رو میخورد، اما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت، میگه اینی که تو دیدی و اینقدر نعره کشیدی، اینا هم به خاطر یه نکته بود. برادر تو فلانی یه وقتی اومد پیش من، یه موضوع قضایی رو آورد پیش من، و معه خصم له، میگه وقتی اینا نشستن من پیش خودم گفتم خدایا حق با برادر زنم باشه. میگه من نه اینکه به نفعش بخوام بکنم، نه، گفتم اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء على صاحبه، گفتم خدایا حق با این باشه بر علیه اون یارو که طرفشه. بعد میگه وقتی اینا به من مراجعه کردن و منم داوری کردم، اتفاقا حق با برادر خانمم هم بود، بعد حکمم کرد. بعد میگه ولی همین که دلم این بود، دعام این بود که این حق با برادر خانمم باشه، این همین مقدار این باز شد. فعصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقت الحق، با اینکه حالا اون طرفی هم که من دلم باش بود، واقعا حقم با اون بود روی موازین، ولی همین که دلم بود این باعث شد. البته ما قبلا گفتیم، اینو قبلا بحث کردیم، قاضی در مقام قضا باید بی‌طرف باشه ولو میل قلبیش به یک طرف باشه، چون گفتیم موضوع میل قلبی چندان اختیاری نیست. نه، برای همین حالا این داستان فقط میخواد بگه که باید قاضی سعی کنه حتی میل قلبی هم نداشته باشه. خب این یه چیزیه که خب به صورت طبیعی نمیشه، بالاخره ممکنه قاضی به یه طرف به یه دلایلی علاقه داره، ولی موقع قضا نباید این به هیچ وجه در داوری او تأثیر بگذاره. و این موضوع هیچ ربطی به مسئله استقلال قاضی که بعضی از رفقا به عنوان دلیل استقلال اینو ذکر کردن که یکی از ادلهش همینه که خرید و فروش برای خودش مکروهه، اولا که هیچ دلیلی بر کراهت نداریم، ثانیا این ربطی به این موضوع استقلال نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله